ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سطح وزرای خارجه ایران و آمریکا و نماینده ارشد اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. مجلس عوام بریتانیا روز جمعه درباره شرکت آن کشور در حمله حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی رأی‌گیری می‌کند. و رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در آستراخان دیدار و گفتگو می‌کنند. هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای روز جمعه در نیویورک در سطح وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و نماینده ارشد اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. عصر پنج شنبه به وقت محلی نیز محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون نشستی برای گفتگو درباره اختلاف‌های باقی مانده و پیشرفت‌های به دست آمده در پرونده هسته‌ای ایران برگزار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده است که در برخی کلیات طرفین اشتراک نظر ندارند ولی در جزئیات توافقاتی صورت گرفته است. احتمالاً محمد جواد ظریف با نمایندگان سه کشور اروپایی عضو گروه 5 علاوه 1، آلمان، فرانسه و بریتانیا نشست جداگانه ای را برگزار خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق پایان این دور از مذاکرات هسته‌ای اعلام نشده است. مجلس عوام بریتانیا روز جمعه درباره درخواست دولت دیوید کامرون نخست وزیر برای شرکت ارتش آن کشور در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی رأی‌گیری می‌کند. در صورت تصویب این درخواست، نیروی هوایی بریتانیا برای مقابله با گروه داعش به آمریکا و فرانسه خواهد پیوست. در لندن گفته می‌شود احتمالاً پس از رأی‌گیری مجلس عوام، 6 جت جنگنده بریتانیا که در قبرس مستقر هستند، عملیات خود را آغاز خواهند کرد. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفته است جنگ علیه گروه خلافت اسلامی ممکن است 3 سال طول بکشد. آمریکا میگوید که توانسته است هویت شبه نظامی نقابدار عضو گروه خلافت اسلامی را که تاکنون 2 آمریکایی را سربریده شناسایی کند. در هر 2 ویدیوی مربوط به سربریدن 2 خبرنگار آمریکایی، مردی نقابدار که انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند، با چاقویی بزرگ سر قربانیان را از تن جدا می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI از اعلام نام این شبه نظامی عضو داعش خودداری کرده است. انتشار ویدیوهای مربوط به سربریدن افراد به وسیله گروه خلافت اسلامی با انتقادهای بین المللی از جمله رهبران کشورهای آمریکا و بریتانیا مواجه شده است. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در شهر آستراخان و در حاشیه نشست دریای خزر با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، یکی از مقام‌های ارشد کاخ کرملین گفته است در این نشست گسترش روابط تجاری و اقتصادی و همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای بین دو کشور و نیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اوضاع عراق، سوریه و افغانستان به بحث گذاشته خواهد شد. نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر روز دوشنبه برای بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات چند ساله و بحث درباره اختلاف‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در شهر استراخان روسیه برگزار خواهد شد. دولت یمن روز پنج شنبه 3 ایرانی را که به گفته مقام‌های این کشور عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، پس از ماه‌ها بازداشت آزاد کرد. یک مقام ارشد یمنی با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفت که این افراد متهم به ارتباط با گروه شورشیان مسلمان حوثی بودند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید. در ارتباط با این برنامه هم میتونید با info@radiofarda.com نظراتتون رو در میون بذارید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای یه مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالاب‌ها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالاب‌های در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالاب‌ها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده‌ای برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنند و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میرسه که یه سری از این تالاب‌ها به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعدادی کم که باقی مونده قاعدتاً بسیار عملی به نظر میرسه که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگان‌های ربط زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم می‌ندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع رو حل بکنن، بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. توی این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده، روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه.
توی این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستن. مهمترین ویژگیش این بوده که به اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ می‌کرده مصرف می‌کردن و برای همه به یک اندازه عادلانه در دسترس بوده و در واقع تشویق می‌شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامن طبیعت از بین نبرد. سیاست‌گذاری که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه ای از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم آنها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی:
یه سری از دریاچه‌های مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستمی غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی انقدر این خشکسالی و این سدسازیه که در مدت طولانی اتفاق افتاده و اگه حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت میدونه و میگه که از جغرافی ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام اونها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران، این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
پس از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جبالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن که کار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا هم به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی اینکه هیچ تغییر داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب‌پذیر و آزاردیده ایرانه و گونه‌های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس‌های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام‌های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور، شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه، ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها اصلا نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن، برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن، ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده، اقدام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلندبالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست، مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در آنها ممنوعه. مناطقی که گاهی در هفته خبرهای شکار غیر مجاز در آنها منتشر میشه. برای همینه که رئیس این سازمان میگه برای حفاظت از گونه‌های جانوری افزایش جرایم زیست محیطی در دستور کار شورای عالی محیط زیست است. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند، روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد، هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه ها و مغازه هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگر شکار ممنوع بشه، طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد. دیگه اون موقع بحث تفکیک شکار قانونی و شکار غیرقانونی وجود نداره و طبیعتاً هر کسی که اقدام به شکار میکنه داره عمل غیرقانونی انجام میده و خیلی راحت میتونن با محیط‌بانا یا حتی با کمک از نیروهای نظامی قضیه رو حل و فصلش کنن.
و بخش دیگه ای از موضوع مرتبط با شکار محیطبانان هستند. ده ها محیطبان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده ها تن برای پرداخت دیه در زندان ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیطبان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com